أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى اللهم على سيدنا محمد بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرض أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولقد جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا سلاما قال سلام فما لبث أن جاء بعجل حنيذ. خدمت عزیزان و سروران بزرگوار، توفیقی است ادامه آیات نورانی سوره مبارکه هود رو تعبیر خواهیم کرد انشاءالله. آیه که تلاوت شد آیه 69 از آیات این سوره است. رسیدیم به قسمتی که بعد از پایان یافتن حکایت و اون چه مربوط به صالح نبی و قوم ثمود بود، حضرت باری تعالی اشاره‌ای به ماجرای ابراهیم دارند. اما قرض اینجا طرح حکایت و داستان و تاریخ لوط نبی است. یه مقدمه ای تکمزرابی به تعبیر ما به ابراهیم است و اونگاه ورود در ماجرای لوط. اما به چه دلیل این دو با هم مطرح می شود، تنیده در هم گفته می شود این دو حکایت؟ به دلیل این که خب اولا یه تقارن زمانی است، یعنی ابراهیم و لوط در یه زمان زندگی می کنند و لوط زیر نظر ابراهیم انجام وظیفه می کند، یعنی اون حجت کامل و خلیفه خداوند ابراهیم است در اون عصر زمان و اون پیامبر بزرگ و رسول و اولوالعزم و از انبیاء تبلیغی که با نظر ابراهیم به تعبیر ما کار می کنند حضرت لوط نبی است. نزای تقارب و تقارن این دو با هم دارند که در این ماجرا هم دیده می شود. در این قسمت فرمود و لقد جاءت، آمدند همانا به تحقیق رسولان ما نزد ابراهیم. این رسولانی که در اینجا مطرح می کند خداوند سبحان به دلیل آیات بعد و نشانه های بعدی، اینها رسولان یعنی ملائکت الله و فرشتگان. خداوند سبحان رسول الهی که در اینجا مطرح می کند رسول بین خدا و رسول است، یعنی بین ابراهیم و خداوند. بین ابراهیم و خداوند چه کسی می تواند نقش رسالت ایجاد کند؟ ملائکت الله، نه انسان. آمدند رسولان و ملائکه به نزد ابراهیم بالبشرا، اون با معیت و به اصطلاح مصاحبت است، یعنی همراه با بشارت. پس اینها اومدند که از سوی خداوند متعال برای ابراهیم یه بشارتی رو، یه خبر خوشی رو، یه نویدی را، مجدعی رو میخواهند برای این پیغمبر بزرگوار مطرح کنند. قالوا سلامن، قال سلام. اینها آمدند و بقیه آیات رو که تا پایان بخوانیم خدمت عزیزان، من برای که ذهن راحت باشد ابتدا عرض میکنم. این رسولان طبعا هنگامی که میخواهند به خانه ابراهیم وارد بشند باید تنزل و تمثل پیدا کنند، یعنی راه دیدن ما انسان‌ها ملائکت الله رو یا اینه که ما به دید ملکوتی بنگریم، به جایی برسیم که فرای از این عالم ماده و حجب ملائکت الله رو ببینیم، یعنی با چشم مسلح به دیدن ملائکت الله، یا آن که ملائکه باید تنزل پیدا کنن، از اون صورت عرشی خودشون به زیر بیان، در یه قالبی باشن که ما بتونیم اون قالب رو با چشممون حس کنیم، به ادراک کنیم. راه سومی ندارد. هر دو رو میبینیم ما، هر دوی این شیوه وجود داشته است. گاه مردان بزرگ الهی مانند خود همین ابراهیم، شاید پیغمبر مکرم اسلام، میبیند جبرئیل امین را در همان قالبی که جبرئیل وجود دارد در عالم ملکوت، یعنی در عالمی که در اونجا جسم و ماده و این خصوصیات نیست، و لقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى. دید پیامبر جبرئیل را بار دیگر در سدرة المنتهى. کجاست؟ جایی که جنت المأواست، جایی که نزدیک به مرزهای بهشت است. اونجا دیگه پیامبر جبرئیل رو به شکل معمولی که نمیبینن، با دیدی میبیند رسول خدا که جبرئیل ببیند، با اون چشم مینگرد، چشمی که کشف ناهن که قطاعک تمام پرده ها و حجاب ها رو به کناری زده است و تیزبین میبیند آشکار و شفاف. و این کاملا روشن است که دیدن ملائکت الله در اون حالت کم دست میدهد حتی برای رسولان الهی، حتی برای پیامبران بزرگ. اما اون شق دومش نمونه در قرآن دارد که ملک به زیر می آید. یه نمونش اینجاست، یه نمونه ماجرای مریم هست. فتمثل لها بشرن سلی، یا جبرئیل در قالب یک انسان و یه مرد برای مریم ظاهر می شود و مریم اون رو می بینه در قالب یه انسان و گمان می کند که یه انسان عادیست، یعنی تمام مشخصات یه انسان رو دارد. بعد میگوید پناه میبرم به خداوند از این که تو یه انسان بی‌تقوایی باشی که در این خلوت به حضور من آمدی. میگوید نگران نباش، من فرستاده خدا هستم. پس این یه نوع دوم است و از همین آیه که عرض کردم و همین ماجرای مریم استفاده میکنیم که دیدن ملائکت الله در قالب مادی عادی اختصاص به انبیا و رسولان و وحی مداران ندارد. مریم وحی ندارد، مریم پیامبر نیست، اما میبیند جبرئیل را در قالب بشر. پس یه انسان غیره به اصطلاح پیامبر هم میتواند ببیند. حالا دیگه شأن والای کسانی مانند امیرالمؤمنین که در جای خیش محفوظ است که میتواند ببیند در قالب بشری جبرئیل امین را و ماجراهایی که در این جهت داریم. خب اینجا هم از همین نوع این ملائکت الله آمدن رسولان ابراهیم و بالبشرا در قالب یک انسان وارد خانه ابراهیم شدن. ازدخلوا علیه، در جای دیگه داریم داخل شدن. قالو، اولین جمله‌ای که گفتند قالو سلاما، گفتند سلام. سلامن اینجا تنوین نصب داره، یعنی سلمنا علیک سلاما. این سلامن یه فعلی داره حذف شده، این مفعول اون فعله. سلمنا علیک سلاما، یعنی ما سلام کردیم بر تو، سلام کردیم. اینها به این جمله سخن آغاز کرد. ابراهیم سری گفت قال، بدون معطلی سلامون. اونها گفتن سلامن. خوب توجه بفرمایید، نکته ظریفه. ابراهیم گفت سلامون، اونها منصوب گفتند، ابراهیم مرفوع گفت، گفت سلامون. آیا این تنوع تعبیری که قرآن مطرح می کند چیزی رو عوض می کند؟ این فرق داره شیوه سلامی این دو، یا نه هر دو از همان نوع است که سلامی چو بوی خوش آشنایی بر آن مردم دیده روشنایی؟ آیا یه سلام است یا این سلام فرق می کند با اون دیگه؟ مثل این که با هم فرق می کند. اما قبل از این که این دو سلام رو بشکافیم، این جمله رو عرض کنم که می بینیم که ملائکت الله هم هنگامی که میخوان گفتگو را آغاز کنند، اونها هم سلام میکنند. مردان بزرگ هم وقتی میخوان سلام گفتگو آغاز کنند، سلام میکنند. بین ملک و انسان فرقی نیست. گویا این یه ادبی است الهی، یه ادبی است خدایی که هنگامی که دو موجود به یکدیگر میرسن، ولو عرشی و فرشی باشن، اولین فصل مشترکشون تحیت است، سلام است، یه امنیت بخشی است. اینها این ایجاد امنیت رو، حسن تعامل و ارتباط رو با واژگان زیبای سلام و تحیت برقرار میکنن و این از نیکوترین آدابی است که ما در ادیان الهی داریم و در شرع مقدس اسلام، مخصوصا با همین واژه سلام، همین کلمه که پیامهای بسیار زیبا و زیادی رو برای ما منتقل میکنه، این رو مشاهده میکنیم. و بارها در این باب بنده سخن گفتم و اشاره شده است که صریحا در مکتب اهل بیت گفته شد لا کلام قبل سلام، قبل سلام هیچ سخنی مگویید، با هر آن کسی که رسیدید ابتداعا سلام میکنید، اونگاه اگر دو مسلمانید که نه اگر دو انسانید، ابتداعا سلام میکنید، یه فصل مشترک مراودهی ایجاد میکنید، یه اطمینان خاطری به هم میدید، اونگاه با این بستر هموار مناسب حرف و حدیث خودتون رو منتقل میکنید و با هم گفتگو میکنید. این از زیباترین آدابی است که در شرع مقدس اسلام توصیه میشود. به این علتهای اجتماعی داره، علتهای روانی داره، علتهای تربیتی داره، اخلاقی داره و واقعا خیلی بحث داره. اون آرامش دل رو ابتداعاً ایجاد میکنید، تشویش و وسوسه خاطر رو از ذهن هم میبرید. وقتی با سلام با هم صحبت کردید، مثل این که اون قلیان ذهن میخوابه که چی میخواد بگه، این آقا چرا اومده، چرا وارد خانه ما شد، چرا این زنگ رو زد، این شستی خانه کوبیده شده است، استراب دارد، گوشی رو برمیداره چی بگه پشت این آیفون، میگوید سلام علیکم، تا میگه سلام علیکم آرام میشه ذهنش، بعد میگه حالا فقیری هستین کمک کنید در راه خدا، بعد ذهنش مشوش میشه، ناراحت میشه. اون سلام اولی که میگوید آرامش به ذهن میده و ذهن به خاطر رو آسوده میکنه. این خیلی نکته دقیق روانی است که در اسلام است. از جهت اخلاقی، وقتی که کسی با سلام وارد میشه که اگر خلاف سلام عمل کند خیانت است و تزویر است و دروغ است و ریا. اگر کسی با سلام به نزد کسی میرود و پادرون خانه کسی میگذاره، نمیتونه نظر به ناموسش داشته باشه، نمیتونه نظر به جان و مالش داشته باشه اگر به سلام وارد میشود، مگر اینکه ریاکار و مزور و دروغ زن باشد که با سلام وارد شود ناسلامی و بیامنیتی ایجاد کند. این از جهت اخلاقی تعهده، یه تضمینه. وقتی دست کسی رو شما میفشارید میگید سلام علیکم، یعنی از ناحیه من شری متوجه شما نخواهد شد، یعنی من گوش کسی نمیبردم، یعنی من دست شما که میفشارم میگم سلام، یعنی دل من با شماست، من آرزوی امنیت و سلامتی شما را دارم، صحت شما را دارم. این اسراری است که تو کلمه سلام شریعت قرار داده عزیزان و این کاملا دیده میشه. خب این یه ادب بزرگ الهی است که در این ارتباط ملکوتی هم میبینید که اینها هر دو مؤدب به این ادبند، هم ملائکه الله هم ابراهیم، اما با این فرق، اینها گفتند سلامن، یعنی سلام کردیم بر تو سلامی، اما ابراهیم اینطور جواب نداد، آل سلامون. اینجا کلمه سلامون رو که اشاره کردم مرفوع گفته میشه و تنوین رفع دارد. این ناچارم این جمله ادبی رو بگم، این به اصطلاح در اصل مثلا مبتدایی است که خبرش حذف شده است، یعنی بوده سلامون علیکم یا علیکم سلامون زاکیه، علیکم سلامون طیبه. یعنی این جمله رو که میبینید خیلی فرق داره با جمله سلام ملائکه الله. اونها به تعبیر ما یه سلام ساده کردن، سلام، اما اون چه ایشان میگوید و ابراهیم میگوید یه سلام پر تنتنه است. یعنی جواب تحییت اونها رو حضرت ابراهیم سنگین تر پاسخ میده، اونطور که اونها سلام کردن جواب نمیده، به شکل جمله دعایی، به شکل جمله اسمیه که یه تثبیت و یه قرار و یه تأکید بیشتری دارد میگوید، و این ادب بزرگی است و این رو بدانید. واقعا این نکته مهمی است که از همین کار کوچک این مردان بزرگ باید درس گرفت. اینی که در خود قرآن هم به ما گفته میشود و اذا حییتم بتحیه فحیوا باحسن منها، وقتی که شما تحیت گفته میشه بهتون، سلام گفته میشه به شما، حتما مقید باشید این سلام را نیکوتر از اون که دریافت کردید پرداخت کنید و برگردانید. این از آداب زیبایی است که قرآن تر. حالا این سلام ممکنه سلام زبانی باشه، ممکنه یه محبتی به شما شده. اگر محبتی به شما شد، مقید باشید که این محبت رو با یه چیزی درصدی بالاتر، با یه سودش این محبت رو انجام بدید به دیگران، این لطف شما برگردانید. اگر سلام گفت سلام علیکم، اگر سلام علیکم گفت سلام علیکم و رحمت الله، و همینطور ادامه بدید این سیر سعودی رو به این سیر مبارک. این نکته ایست که در اینجا ابراهیم عمل میکنه، یعنی میخواد محبت را با محبتی بهتر پاسخ دهد، لطف را با لطفی لطیفتر پاسخ دهد. فرمود که سلام. فما لبس ان جاء بعجل حنیس. من با حوصله میگم اینه براتون چون ظرافتی داره. فما لبس، هیچ لبس به معنای درنگ، مکس، هیچ مکسی نکرده ابراهیم. وقتی میهمان ها وارد شدن، نه ابراهیم اینها رو میشناسد نمیدونه کیان، قومون منکرون در سوره مبارکه زاریات همین ماجرا رو خدا مطرح میکنه. خیلی لطیفه. وقتی گفتم به دوستان ابراهیم بید قوم منکرون نمیشناسه این آیان رو، اینا دوازده تا انسانن، اومدن هیچ شناختی هم بهشون ندارد، قوم منکرون ناشناس، اما اومدن تو سلام و یه چنین گفتگوی انجام شده است. فما لبسه، هیچ درنگ نکرد ابراهیم، انجا بعجل حنیظ، رفت داخل منزل سریعا سفره را پهن کرد، آمد برگشت سفره را پهن کرد و آورد برای میهمانان عجل. عجل از ماده عجله می آید، عجله و تندی و تعجیل. به فرزند گاو یعنی گوساله عذرخواهی می کنم عجل گفته می شود در کلام عرب. چرا؟ چون عجله داره در حرکت. ببخشید دیگه اون شعر شاعر رو گفتم، کره خر از خریت پیش پای مادر هست، این گوساله هی میدوه، هی سریعتر از مادر حرکت میکنه، این هی راه میره، هی عجله میکنه و بر میگرده باز پیش مادر. رضا بهش عجل گفته میشه به گوساله. فرمود که انجا به عجلن، عجلی را حنیز، کلمه حنیز به معنای محنوز یعنی کباب، گوشته، هنگامی که گوشت رو با خورشید در کلاب در عرب بود است، ما هم میکردیم این کار رو قبلا، گوشت رو میبریدن میذاشتن در آفتاب رطوبتش خوش بشه، آفتاب داغ. اینا حاجی ها در منا این کار رو انجام میدادند، قربانیشون که میکشتن بعد گوشت رو میذاشتن در زیر آفتاب خوش میشد، نمک سود میکردن این رو، بعد با خودشون حتی میبردن خوش کرده این رو به شهر دیارشون مثلا. این رو قدید میگن، قدید به گوشتی میگن که المحمات به شمس، با خورشید این به اصطلاح آبش خوش میشه، رطوبتش گرفته میشه در این حالت. اما اگر با آتش یه گوشتی رو این کار کردید که سری شد، سری اینو چرخاندید گوشت رو کبابی کردید، این رو در لغت عرب حنزه میگن و حنیز یعنی گوشت المحمات رو به نار، گوشت رو مشوی کردن، این رو به روی آتش کاملا عرض به خدمتون چرخاندند و تبخ کردند و روی آتش کبابی، نه آبپز به تعبیر ما، این میشه حنیز. جا به عجل حنیز، بدون درنگ و تأمل بازگشت و گوساله ای رو بریان و کبابی برای میهمانان درون سفره نهاد. فلن ما را ایدیه. خب من قبل از این که ادامه بحث رو مطرح کنم همینجا بگذارید که یه دسته جمله رو خدمت دوستان عزیز بازگو کنم. اینها نکاتیست که قرآن در صدد انتقال این مطالب است به مخاطبان خیش. اصلا چرا گفته میشه این جمله؟ حالا یه کار خصوصی بوده است میهمان، این چه رخ دخلی به ما دارد؟ نه، اصلا تمام مطلب همین هاست. حضرت باری تعالی یه شیوه ضیافت و میهمانی پیامبری را نشان میدهد که انبیا این گونه میهمانداری میکنند. شما هم میخواهید در این صف باشید، بسم الله، شما هم میخواهید مؤدب به ادب انبیا و اولیا بشید و خدا پسندانه عمل کنید، این را، یعنی اینها الگوی رفتاری است که در قالب این جریانهای عینی حضرت باری تعالی داره منتقل میکنه و به ما بازگو میفرماید به زیبایی و لطف خاص خودش. اولین نکته‌ای که دیده میشه ابراهیم میهمانان را نمیشناخت اصلا، دیگه سوالی جوابی هم نکرد که حضرت علی کی هستید، شما شناسنامتون چیه، عرض به خدمتون از کجا آمدید، نه این اصلا سوال نکرد. و میهمانان که نشستن یه به اصطلاح سلام علیکی که انجام شد دیگه درنگ نکرد. برای مردان الهی خیلی مهم نیست اگر کسی پا بر فرش اینها نهاد کیست، اگر پا رو از این در تو گذاشت میهمان است، حرمت دارد، کرامت دارد. در روایات معصومین داریم لکل ضیف قرار، هر میهمانی که اومد تو خونتون این حق داره به گردن شما، حق و ضیافه دارد، هر میهمانی که آمده است این حق داره. گاه داریم در کلمات معصومین اکرم و ضیف ولو کان کافرا، میهمان اگر اومد تو خونتون کافر هم که باشه حق ضیافت داره، حق پذیرایی داره، این اول کافر باشه این حق پذیرایی ایجاد میشه. خیلی حرفای مهمیه اینا تو دنیای امروز، یعنی تو فرهنگ‌های مختلف وقتی اینا گفته میشه برای بعضیا خیلی شگفت‌انگیزه که عجب یه چنین چیزی، یه چنین نگاه باز مبسوط گسترده و بینش نظری وجود داره در تعالیم اسلام. اکرم الضیف و لوکان کافر، کسی که پا رو در اون منزل گذارد این صاحب حق میشه. این نکته اول دیگه نمیشه لازم. نکته دومی که میبینیم، جناب ابراهیم در پذیرایی میهمان تعلل نمی کند. اینو ما در آداب هم داریم، حالا من یه چند آیاتی هم انشاءالله میخونم خدمت دوستان برای تهمونه بیشتر در این باب که عینی تر باشه مسائل برامون. ابراهیم تعلل نکرد در پذیرایی، فما لبسه، دیگه نباید میهمان رو معطل کرد. میهمانی که تازه رسیده است نباید دیگه حالا بنشینیم گفتگوهامون بکنیم، قراردادمون ببندیم، بعد بگیم حالا میل دارید چای بیاریم خدمتتون، یک آب سردی میل بفرمایید. نه، اینطور نیست ادب میهمانی. ادب میهمانی اینه که میهمان که نشست شما ننشینید، میهمان که نشست سلام علیکم کردید، شما برید دنبال پذیرایی، برید بیارید اونچه هست برای میهمان. این هیچ درنگی در پذیرایی نکرد جناب ابراهیم. نکته سوم این که عرض به خدمتون، انشاءالله عرض میکنم اشاراتی خواهم کرد خدمت دوستان عزیز، در آداب ضیافت در اسلام هم داریم. یه وقتای اون حدیث رو میخوندم خدمت دوستان، به زبانهای متفاوتی این حدیث رو داریم. این جلد 72 بهار است. یه باب بسیار زیبایی رو مرحوم مجلسی در آخر این قسمت دارد، آداب و ضیف، آداب میهمان و صاحب المنزل و آداب صاحب منزل و من ینبغی ضیافته، به خوب چه کسایی رو پذیرایی کنید. خیلی مطالب لطیف زیبایی دارد. من جمله اون حدیثی که گفتم اینو یه وقتهای خدمت دوستان محفوظ ذهنتون هست، بایدادم لفظ حدیثم برای استشهاد این قسمت بخونم خدمت عزیزان. دعا رجلون امیر المؤمنین، حضرت رضا می فرمان، فرمان کسی جدم امیر المؤمنین رو دعوت کرد به منزلش. فقال له عجب تک، چشم، می دانید اجابت دعوت مؤمن اگه انسان عذری نداشته باشه بسیار توصیه شده است. رد کردن دعوت رو خیلی توصیه نمی کنن اهل بیت، میگن قبول کنید دعوت برای و دلها به هم نزدیک بشه. یه راه نزدیک شدن چند اینه که دعوت های هم رو قبول کنن. عجب تو که انتزمن لی سراز خسال، میام به شرط این که سه نکته رو به من متضمن باشی و متعهد باشی. قال و ما هن یا امیر المؤمنین، چیه این سه جمله؟ یک، قال لا تدخل علی شیئا من خارج، از خارج از منزل نیاز نیست چیزی بخری برا من بیاری داخل خانت. و لا تدخر علی شیئا فی البیت، اگر چیزی هم در خانه داری از من پنهان مکنی. چیز خوبی آوردن برات از فلانجا، تحفه ایست، تعارف ایست، نمیدانم باقلوای ناب بیست از یزد آوردن، حالا اگه ما آمدیم بود بیاری، نگه نداری بگی بالا بچه هاست به میهمانان نیاری تا، نه این مال ما هاست، بیاری برام میهمان نوش جان کنه. اگر چیزی هم در خانه هست از ما پنهان نکنی. ولا تدخر علی شیئا فی البیت. سه، ولا تجحف بالعیال، به زنتن به بهانه میهمان آوردن ظلم نکنی. ولا تجحف بالعیال، بارها شده است من دیدم خانم های محترم این جمله رو گفتن، حقم داره که ما خسته میشیم دیگه، مثلا به یه شیوهی که پذیرایی میشه میهمانداری میشه دیگه خسته میشیم، نباید به این حد برسه. یعنی واقعا رضایت اهل و خانواده در اینجا ملاکه. ولا تجحف بالعیال. قال ذلک لک، ازت فهمودن که گفت قبول دارم یا ابل حسن، فهمودن فعجابه و امیر المومن، فهمودن بریم پس من همین الان میام، راه افتادند و حضرت رفتند به خانه این مؤمن. مرادم از این حدیث این قسمته که ابراهیم همانه که در خانه داشت نرفت سوپر سر محل جناب ابراهیم، جناب ابراهیم رفت درون خانه، فراغ الى اهله، رفت تو خانه، همونی هم که بود گوساله است همون رو به زمین میزند، ابراهیم به تعبیر ما گوشت اون آماده میکند و اون رو تبخ میکند، اون هم در بهترین سریعترین صورت ممکن و کباب میکند و برای میهمانان میاره تو صحنه میگذره به اجلن هنی. فلما رعا ایدیهم لا تسلو الیه نکرهم و وقتی که گزارد سفره رو پهن کرد، جناب ابراهیم کباب رو پیش میهمانان نهاده است و این خب تعداد میهمان ها کم نبود و بالاخره نشستن کنار سفره به غذا مهیا. اما جناب ابراهیم دید که اینها دست درون غذا سفره نمیبرند، دست اینها به طعام نخورد، اینا هم تو نشستن و تماشا میکنن این غذا را. خب این هزار فکر به ذهن صاحب خانه می آید، آیا بوی این غذا انقدر بد بود که اینها حاضر نیستن دست بزنند؟ آیا شکل این غذا بد است که اینها نپسندیدند؟ به ذائقه اینها جور در نیامد؟ و نه گمانهای بالاتر، نکنه که اینها عداوتی دارند، نکنه اینها برای ایجاد شری اومدن تو این خونه، لذا نمیخواهند نمک گیر ما باشند، لذا نمیخوان از غذای ما بخورند، نمیخوان دست به سفره ما بزنن. خب میدونید اینها هست، در عرف عامیانه هم همین مطالب هست. وقتی یک کسی وارد یه منزلی میشه و دست به غذا و طعام و خوردنی ها و نوشیدنی های اونجا نمیزنه، این رمز عداوت. یعنی یا مال تو رو ما پاک نمیدانیم، مال تو رو حلال نمیدانیم، یا این که اصلا ما نمیخوایم نان و نمک تو بخوریم و منتظریم که مثلا یه شری به پا کنیم. اینها تمام ذهنیت هایی است که به شکل طبیعی و انسانی برای هر کسی ممکنه بیاد. لذا این مستحبه که شما وارد منزلی اگر شدید، در شهر مقدس اسلامی رو تعلیم میدن، اگر رفتید خانه کسی میلی هم اگر ندارید حتی یه نوشیدنیش بخورید. اینطور نباشه بگید من هیچی میل ندارم، اصلا نمیخوام زحمت. نمی زحمت نیست، این ادبه. شما حداقل یه نوشیدنی رو، یه چیزی رو از این خانه بخورید بیرون بیاید. اینطور نباشه که لبتون خوش باشد میرید و برمیگردید. نه، این نمیپسند اسلام. میگه که این رو عرض به خدمتون، حرمت بنهید حق صاحب خانه رو، به احترام بگذارید و این رو عمل کنید. خب این عرض به خدمتون، لا تصل الیه نکرهم. ابراهیم دید که این حالت حالت خوشی نیست و این درست نیست. خب زحمت کشید است ابراهیم، طعامی رو آورده است. و بگذارید من همینجا گریز بزنم خدمت دوستان، نگذارم این آیه تموم بشه، شاید اینجا مناسب تر باشه. در باب میهمانی این نکتهی که امیرالمومنین فرمودن هست، یعنی من میهمان. اینجا دقت بفرمایید، ما گاهی یه تعاریف دو سویه ای رو در اسلام میبینیم. یه نمونه کوچیک میگم که اینها چقدر مرزها دقیق و منظم طراحی شده است. خدا میدونه ما واقعا ای گدای ریزه ای از خان غیر، جنس خود میجویی از دکان غیر. اقبال است که اون شب عرض میکردم در خیلی از مسائل ما نمیایم برگردیم به این تعالیم زیبا و هویت اصلی خودمون و بعد دچار مشکل میشیم تو خیلی از برخوردهای اجتماعی مون. ببینید میگویند که اگر به کسی احسان کردید، احسان خودت را ای انسان محسن گم شده پندار. یعنی اگر به یک کسی محبت کردید، بار دوم که دیدید فراموش کنید اصلا که به این محبت کردید. شما این وظیفه ای انسان ما، اگر کسی به کسی محبت کرده و همیشه در نظرش، این شرط مسلمانی نیست. شرط مسلمانی اینه اگر کسی محبت کردید به کسی، اینو فراموشش کنی، واقعا تو نیکی میکنه در دجله انداز، اصلا بندازید بره دنبال کارش، اصلا تو ذهنتون. حالا عکسش، با اون کسی که احسان رو دریافت کرده و محبت بهش شده، میگن تا زنده ای احسان این محسن رو فراموش نکن. ببینید چقدر فرق میکنه. از اون طرف به اون نیکوکار میگن تو فراموش کن، هیچ حق نداری تو ذهنت بمونه. از اون طرف اون کسی که باز کمک بهش شده محبت شده، میگم تو نبود فراموش کنی. چقدر این معادله درست تنظیم شده و تدوین شده. اون کسانی که نیکویی میکنن، اگر اینا یادشون باشه، مبتلا میشن به منت، مبتلا میشن به تذکر و دیگه روحیه احسان در جامعه مشوش میشه. اصلا دیگه مردم رقبت ندارن به احسان و محسن. این که محسنی میان که یک احسانی میکنن، صد مرتبه تو سر انسان میزن ما عطایت را به لقایت بخشید. از اون طرف عکسش، اگر اون کسانی که بهشون محبت میشه اینا فراموش کنن، بعد ممکن است احسان رو با بدی پاسخ بدن. بعد میدونید چه اتفاقی میفته؟ نیکوکاران دستشون میکشن عقب، میگن خواستیم ثواب کنیم، کباب شدیم. بعد نتیجه این میشه که شوق و میل به رغبت و نیکوکاری از میان در داشته میشه. از این طرف اسلام اینطور میگه، باز به اون سو اونطور میگه. اینو در خیلی جاها داریم، در رابطه والدین داریم، فرزندان داریم، زن و شوهر داریم، در خیلی جاهای مرزهای ذریعی کش اینجاست. از این طرف به میهمان میگوین شما وقتی خواستید برید جایی مبناتون تکلف بر صاحب خانه نباید باشه. و نا حضرت دارن در هنجا حدیث زیبا داریم که و ما انا من المتکلفین، من دوست ندارم وقتی میخوام بیام خانه شما برای من هزار جور غذا بچینید، صد جور سفره بندازید، فلان بکنید، خودتون به زحمت بندازید. نه، بذارید یه حدیث دیگه اینجا بخونم که معید این معنا باشه، این قسمتش روشن باشه. جاءنی عرض به خدمتون، جاءنی عبدالله ابن سنان قال هل عندك شیء؟ قلت نعم. حدیث بعد میگه بالاخره به یاران حضرت صادق علیه السلام هل عندك شیء؟ قلت نعم. آیا چیزی داری؟ گفتم بله. آمده بود خانه من، گفت چیزی داری؟ گفتم بله. بعثت ابنی و اعطیته درهما یشتری به لحما. اینا تربیت شده های مکتب اهل بیت عبدالله ابن سلام از یاران امام صادق. رفته تو خونه دوستش میگه چیزی هست بیاری؟ گرسنمه. میگه که بله، الان خدمتتون میارم. پول داد به بچهش این صاحبخانه، گفت بگیر برو. یشتری بهی لحمن و بیزن، گوشت بخر، تخم مرغ بخر، بیاور تا بریم به عبدالله سنان بخورن. فقال اینه ارسلت ابنک، کجا بچه تو فرستادی؟ کجا آزاده رو فرستادید؟ قال فرستادمش بره که اینا رو از بازار بخرد بیارد که برای جنابالی آماده کنی. بهش گفتن. فقال ردهی ردهی، برش کردون برش کردون. صدا زدم آزاده برگشت. گفت حل اندک خلون، آیا سرکه تو خانه داری؟ گفتم بله. حل اندک زیتون، زیت داری؟ روغن زیتون داری؟ من روغن معمول بود است. بله. قلتو نه، ما چیز دیگه اینه، میخوام زره نان بیارم، سرکم بیار، روغنم بیار، برای ما کفایت میکنه. آوردم. بعد گفت بشین حالا برات بگم. انی سمعتو ابا عبدالله، از وجود مقدس امام به حق ناطق جعفر ابن محمد صادق شنیدم که امام فرمود یقول حلک لمرئن، حلاک می شود، حلاک است قسمت آن انسانی که احتقر لأخیه ما حضره، کوچک بشمارد در خانه یک مؤمن اون چه براش آورده است. حلاک است این انسان. میرید جایی بعد میگن چی بود مثلا؟ یه ناخورش گذاشته بودن جلو ما، مثل مثلا چی ها ما رو تحویل نمید، مثل مسجد بود مثلا. چی آوردن؟ این آقا داماد شازده قهرمان آمده است، وارد این خانواده شده است، میاد مادر زن ما که ما رو تحویل نمیگیرن، وقت میریم اونجا نمیدونم خورشت بادم جان برای ما میگذارن نمیدونم. بله، این از باب هم تنوعش میگم، هم بالاخره مسموعاتمون رو عرض میکنیم که تو جامعه میشنویم میبینیم. احتقل الاخی ما حضره هلکه، هلاک هست چنین انسانی که کوچک ببیند نان سفره انسان مسلمان را. با اون همون چه پذیرایید، همینو باید بزرگ ببیند، زیاد ببیند. حالا این گوش دادید، این برای ما و شما که توفیق جایی رفتن پیدا کردیم، اما از اون طرف برای میزبانهای محترمتون امام حال این تکلیف این طرف اعمل تعامن، فهمدن؟ غذایی درست کن. از صادق کسی میخواست ادب بگیره از محضرشون یا سوال میکرد، فهمدن غذا و تنب وقفی، هرچی هنر داری تو این سفره بریز. ود او علیه اصحابک، اون موقع دوستانتو دعوت کن. به صاحب خانه میگویند تو هرچه هنر داری عمل کن. به میهمان ها میگویند شما توقعتون رو بکاهید. چقدر از دو سو تعدیل میکنن هر دو رو. فرمود لئن، حضرت صاحب خاندان حضرت باقر فرمودن لئن اش. حالا ببینیم گاهی اینم این حدیث که میگم این بود دوم رو هم داره که گاهی ماها مثلا به ذهنمون میاد که اطعامی که در اسلام مطرحه فقط مال کیه؟ مال فقراست. یعنی گمان میکنیم سفره انداختن فقط با فقیر رو دعوت کرد، مثلا میگم فقیر اون، بعد میان اقوام میشه ما چه فایده ای سفره ای که همه ای که سیرن تو خونه شون دارن اومدن خوردن. گاهی اعتراض هم بعضی این دوستان نوجوان و جوان ما مثلا دارن تو ذهنشون، فایده نداره این سفره ها، نندازید به فلان مؤسسه کمک کنید. نه، مثل این که همه اینا باید در اسلام باشه. حضرت فرمودن لئن اشبع اخن لی فی الله، اگر یک برادر مؤمن را یک مؤمن رو من توفیق داشته باشم پذیرایی کنم، احب و الی من اشبع عشرت مساکین، از پذیرایی کردن از 10 مسکین برای من محبوب تر است. اگر من پذیرایی کنم از یک مؤمن، نفرمودن غنی و فقیر، غنا نه، مثلا میزان اقتصاد در میزان چی؟ ایمان. یه مؤمن رو، اخن فالله، یه برادر الهی رو، اگر یه چنین انسانی رو من پذیرایی کنم برام این فضیلت رو دارم. پس از اون طرف توقع رو میکاهن برای میهمانان، از این طرف به صاحبانه میگن حق میهمان رو کوتاه نگیری. داریم در احادیث و همینجا هم هست در احادیث که اگر احیانا کسی به خانه میرود، میهمان کسی میشه، اما صاحبخانه حرمتش نمینهد، صاحبخانه کرامتش نمیکنه، احترامش نمیگذاره، اون ادب لازم را نمیکنه، از جاهایی است که لا یحب الله جهر بالسوء من القول الا من ظلم، از جایی است که میتونه اعتراض کنه، از جایی که انسان میتونه فریاد برآورد، جایی است که انسان بره دعوتش کردن رسما، اینکه رسما دعوت شده به، اما صاحبخانه احترامش یا به این میهمان احترام میگذارد به اون احترام نمیگذارد، میگن این از جایی است که میتونه اعتراض کنه رسما، میتونه اعتراض خودش، اعتراض وارد است، اینجا از جایی است که مقبول است. توجه بفرمایید، این مصداق ظلم معرفی میشه، یا دعوت نکنید یا اگر دعوت کردید احترام کنید. حتی در اینجا دارد که حضرت صادق فرمودن لو ان رجلا انفق على طعام 1000 درهم، اگر یه انسانی برای یه برادر مؤمن ایمانی شیر سفره‌ای بندازه که 1000 درهم باشه، 1000 درهم کم نمیشه، و اکل منه مؤمن و مؤمن بخوره این سفره را، لم یعد مصرفا، اینو مصرف نمیگن، من امام صادق چنین کسی را مصرف نمیدانم. پس از اون طرف برای صاحبخانه میگن که اون چه میتوانی مشکلی نیست در حد توانت، از اون طرف به میهمان میگوین توقعت رو بکاف، اگر نان خشک این سفره رو هم پیش تو بگذارند در خانه یه مسلمان و یه اهلت، کست، فامیلت، خیشت، دوستت، این فضیلت هست و بدون این یه توفیقیست برای تو که بر خانه یه مؤمن وارد شدی، یه مسلمان وارد شدی، همین رو عرج بنه و بها بده و این رو کوتاه مشمار و کوچک مدار. و این رو هم اضافه کنم، ابراهیم نگاه کرد دید اینا نمیخورن، گفت الا تاکلوا، آیا میل نمیفرمایید؟ گاهی این رو ما میبینیم، شما جایی میرید بعد این صابخونه تا که سفره رو میگذارن شروع میکنه عرض به خدمتون به نوش جان کردن قبل از اینکه شما شروع کنید، که خودش این خلاف ادبه، یعنی میهمان باید شروع کنه و شروع میکنه به خوردن، بعد عرض به خدمتون تمام میشه مثلا کارش، غذای خودش و فلان اینا، بعد میگه ببخشید ما اهل تعارف نیستیم، هر چی میخواین میل کنید، این خلاف تربیت اسلامی است، ما اهل تعارف هستیم، تعارف معنای درستش، نه تعارف معنای دروغ، یه معنای تعارف یعنی دروغ، تعارف کرد یعنی دروغ گفت، یه تعارف کرد شما باورتون شد یعنی دروغ گفتن، اما تعارفی که میگیم در این نه، یعنی واقعا پذیرایی کردن درست حسابی، ما پذیرایی کنیم، مثلا در بهشت وقتی شما یه توفون علیهم، در بهشت دورتون میچرخن برای پذیرایی، میهمان رو نمیشه به حال خودش راه کرد، خیلی افراد هستن واقعا این روحیه رو دارن، یه حجبی دارن، اگر شما بهشون نگید نمیخورن واقعا، اگر تعارفشون دست نمیزنن به این نمیدارم قضا همون جلوشون هست ممکنه، این حالت هست. لذا در اسلام تأکید میشه حتما پذیرایی کنید، اضافه کنید، ضیافت کنید، ضیافت کنید و پذیرایی کنید، چه این به عنوان یک فضیلت بسیار محترم و خوب. یه جمله لطیفی رو امیرالمؤمنین دارن، میگن قوت الجسم الطعام، اونی که قوت جسم از طعام هست، خوردن تربیت بدن هست که بدون اون بالاخره مشکل داره، رژیم غذایی مناسب، قوت الجسم الطعام و قوت الروح الاطعام، خیلی لطیفه کلام امیرالمؤمنین. اما اونی که موجب قوت روحتون میشه خوراندن است، به دیگران خوراندن، به انسان، به مسکین، به مؤمن، همین الفاظ و عباراتی که ملاحظه فرمودید و گفته شد. خب جناب ابراهیم تعارف کرد، دید باز اینا دست نمیزنن به سفره، فاوجس، به اینجا که رسید یک باره، فاوجس منهم خیفه، اوجسه از ماده ایجاز به معنای خطور یه مطلبی در قلب و در ذهن، یعنی وجس حواجس همون خواطره، یعنی یه چیزی تو ذهن ابراهیم خطور کرد. چی؟ خیفه، یه ترسی در دل ابراهیم آمد، یه نگرانی آمد. اینا چرا نمیخورن؟ اینا کیان که دست به سفره ما نمیزنن؟ خب نمیشناسدم که، هیچی هم که نگفتن، صحبتی هم که نکردن، بهترین غذا رو ما آوردیم اما نمیخورند، استفاده نمیکنند. اوجس منهم خیفه قالوا لا تخف. اینا متوجه شدن که ابراهیم یه قدری حالش متغیر شد. قالوا لا تخف، جناب ابراهیم نگران نباش. انا ارسلنا الى قوم لوط، این ابلاغ ما، ما ملائکه الله هستیم، آمده ایم که به سوی قوم لوط بریم، اما یه صحبتی رو در مسیر با شما داشتیم. تمام شد. اما نکته لطیف اینه که خیلی جالب قرآن ده، او جسم منهم خیفه، اصلا خود تعبیر ادیبانه جالبیست، ایجاد شد در جان ابراهیم یه ترس. ممکنه در ذهن بعضی از شما بیاید مگر مردان خدا هم میترسند؟ ابراهیم چرا ترسید؟ آیا چرا خیفه آمد در ذهن ابراهیم؟ مگر این معصومین و این بزرگان و اینا که از جز خدا نمیترسند و اینا؟ مگر نه، اشتباه نکنیم. خداوند سبحان در وجود ما انسان‌ها یه حالاتی رو قرار داده که اگر ما نداشته باشیم اینا رو انسان نیستیم، مثلا مشکل داریم، ضعف داریم. در وجود ما انسان‌ها هم حب است هم بغض است. در وجود ما انسان‌ها هم خوف است هم وجل و امید است. در وجود ما انسان‌ها تمام این خصوصیات و شهوات و حالات و اینها باید وجود داشته باشه. اگر اینا تو وجود ما نباشه ما مشکل داریم. یعنی ما هم باید بترسیم، هم باید امید داشته باشیم، هم باید خوشحال بشیم، هم باید عشق بورزیم، هم باید بغض داشته باشیم. اگه هر کدوم از اینها نباشه، یه به اصطلاح بخشی، یه سرفصلی، نمیدانم به قول آقایان یه پارادایمی، یه چیزی از وجود ما گم شده و نمیشه. ما هم کمال انسانی رو نداریم. تمام این حالات در وجود ما خوش است. اما نکته اینه که اون حد اعتدال این حالات را باید حفظ کنیم، یعنی اینها را در خدمت عقل و شعر قرار بدیم. این میشه هنر ما. مگه میشه انسان خوف نداشته باشه؟ ما لبه پرتگاه باشیم بخوام بیفتیم پایین بگیم من نمیترسم ولو بیفتم، خب که عقل نیست. این کهش باید بترسم؟ من نمیدارم عرض به خدمتون، یه باد برق سپاس سیم کابل بده من میگیرم نمیترسم. خب شما بعد به بهشت رضا خواهید رفت اگر نترسید مثلا. فرض کنید این که نمیشه. اینجا باید عقل کار کنه، انسان عاقل اینجا باید بترسه، باید دست ندنه. ایجاد امید، ایجاد خوف، خوب بغض، اصلا محبت بغض، اینا بده یا خوبه؟ اینا که وجود ما اصلا تشکیل شده از همین هاست. اما کدوم محبت؟ محبتی که بر مبنای شرع و عقل حرکت میکنه. اگر محبت از چارچوب شریعت و عقل شد میشه افراطی یا تفریطی. بغض اگر از مسیری ناخارج شد میشه یا افراطی یا تفریطی. و اگر افراط و تفریط در خب با بغض بیاید، انسان میشه یه انسانی که درست نمیبینه چشمش. به تعبیر امیرالمؤمنین میشه من عاشق شیئا اعشا بصره و امرض قلبه. کسی که محبت افراطی داره، خیلی تعبیر عجیبیست، اعشا بصره، چشمش نابینا. کسی که تو تاریکی عذرخواهی میگم کورمال کورمال میکنه، این میشه اعشا، اعشا بصره، اصلا چشمش نمیبینه هیچ. و امرض قلبه، و اصلا این بیمار میشه روحش. کسی که محبت افراطی به یه چیز دارد، یعنی محبتش عقلانی بر پایه عقل و اعتدال نباشه. بغض هم همینطور. بغض افراطی انسان رو بیعدالت میکنه، غیر منصف میکنه، زمینگیر میکنه، ظالم میکنه و تمام اینها رو میاره. پس محبت، بغض، میل، اکراه، اصلا ما محبوب رو، چیز محبوب رو میبینیم باید لذت ببریم، یه چیز مکروه باید بدمون بیاد، اینا مشکلی نیست. مشکل اینه که انسان بترسه و بعد به خاطر این ترسش خفت و ذلت نشان بده. مشکل اینه که انسان از چیزی بترسه و تصمیم عاقلانه نگیره، زبونی، خاری، پستی نشان بده در قبال چیزی که ترسید. این تو قاموس انبیاء و اولیا نیست. اینا اگه از چیزی بترسن زبونی نمی کنن در مقابل اون، میگن هیهات من نزله. اینا تم به ذلت در قبال چیزی نمیدن، اینا این حالتو ندارن. پس این کاملا مشخص باشه این نکته انسانی است که ابراهیم هم دارد و باید داشته باشه و این موجب میشه که عقل فعال میشه، میاد وظیفه‌شو میشناسد و اوجسه. عرض به خدمتتون فرمود منهم خیفه قالوا لا تخف، این هم گفتن نگران نباش، ما رسولان خدا هستیم به سوی قوم لوط آمدیم که بالاخره تکلیف اینها رو روشن کن الی قوم لوط. خب اینها در این حال چون به سوی قوم لوط خواهند رفت، انشاءالله در شبهای بعد این بحث رو مطرح میکنیم، میرسیم به اون آیات. اما ابراهیم به تعبیر ما امام زمان است، انی جاعل و کل الناس اماما، ابراهیم خلیفه تام خداوند روی زمین است. لذا در جریان این تحولات باید باشه. اینه که ما میگیم طبق روایات خودمون که در شب قدر ملائکت الله بر قلب نازنین و شریف وجود مقدس حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه و شریف نازل میشن، فرود میان، هر تحولی که میخواد در عالم پیش بیاید صورت اون رو به محضر اون بارک است ولی از تقدیم میکنن، چون خلیفه کامل خدا نماینده خدا هست، باید بدونه چه حوادثی میخواد پیش بیاد. سفیر توی مملکت هر ارتباطی، هر بحثی، هر نکتهی حدیثی که میخواد شکل بیاد توی این مملکت از ناحیه دولت مطبوع خودش، باید به اطلاع این سفیر برسه، از مجرای سفارتخانه باشه. خلیفه کامل خدا و انسان کامل و امام زمان چنین نقشی رو داره. ابراهیم باید بدونه چه خبر است. دیگه پرونده و تومار قوم لوط رو میخوایم جناب ابراهیم ببندیم و جمع کنیم، دیگه تمام شد فرصت اینها. خب این جمله یک کلمه عرض میکنم و ادامه بحث رو انشاءالله میگذاریم برای فردا شب. اینها دیگه خودشون رو معرفی کردن که رسولان الهی هستند و ماجرا و ماموریتشون هم بازگو کردن. و امرأته قائمه، همینطور که اینها مشغول صحبت بودن، همسر ابراهیم هم دوری ایستاده است و داره گوش میکنه مطالب اینها را، که اینا کیان، میهمانی آمدن. خب خانم ها این همیت رو دارن، گاهی ناشناس رو بدونن کیه، مراقب شوهرشون باشن بالاخره. و امرأت و هو قائمه، اونم هوشیار و سرپا مراقب چه خبر است. و زهکت، تا که شنید اینا گفتند ما رسولان الهی هستیم، تبسمی بر لبش جاری شد، شادمان شد. خب این خیلی مهمه، میهمان آمده است در خانه، شاد است، اما الان که میفهمه میهمانانش کیان، رسولان الهی، سفیران خداوندی، یه چنین میهمانان اومدن تو خونه، اینجا جاییست که کرم نما و فرودا که خانه خانه توست، اینجا بود کفر ما به منظر چشم من آشیانه توست، کرم نما و فرودا چه خانه خانه توست، با چنین حالی یک لذت و شادی به این زن دست داد که الحمدلله ملائکت الله اومدن در خانه ما، خندید و زهکی کرد، اون شادمانی خودش رو ابراز کرد. گفتند هنوز اول عشق است، استراب مکن. فبشرناها به اسحاق و من وراء اسحاق یعقوب. گفتند خانم ما برای تو هم بشارت داریم، ما در عین این که اومدیم این مسئولیت و مأموریتمون رو با ابراهیم در میان بگذاریم، برای این خانواده هم یه خبر خوشی رو بازگو میکنیم، ما بشارت میدیم تو رو، بشارت دادند اون زن رو به اسحاق. خب این خانوم پس کیست؟ ساره است. سارا یا ساره همان همسر ابراهیم است، همسری که دارای فرزندی نشده از ابراهیم. ابراهیم از این زن فرزندی نداره و این زن دچار مشکل بود، چه بعد فردا شب خواهیم گفت. این عقیم است، نازاست، ناباروری دارد، نازایی دارد و فرزندش نمیشد در طول زندگی با جناب ابراهیم. و اون اصرار کردن و هاجر رو برای ابراهیم خود این زن گرفت و اونگاه اسماعیل و ماجراهای اسماعیل که میدانید. خب وقتی یه چنین حسن ادبی رو این زن نشان داده است و ابراهیم هم اسماعیل رو وقتی گفتن بده داد، خدا باید پاسخ اینها رو بده. فبشرنا، بشارت آمد به اسحاق، ای زن ما به تو میخواهیم اسحاق بدی، فرزندی که از ساره متولد میشه اسحاق، به اسحاق. و من وران اسحاق یعقوب، همین الان بهت بگیم این اسحاق تو که بیاید پشت سر او فرزندان عجیبی میان، فرزندی میآورد که اون فرزند باز منشأ است برای آثار عجیب با اون یعقوب، اسرائیل، سرباز خدا و این عبد صالح است. یعقوب فرزند اسحاق است. خب این بشارت و نوید یا حال و هوایی در ذهن جناب ساره ایجاد کرد، اما یک مرتبه به خودش فکر کرد، قالت یا ویلتا اعلدو و انا عجوزون و هازا بعلی شیخا. یه نگاهی به خودش کرد و گفت خیلی متشکر از دست جناب عالی تارو می‌فرمایید، ما که یه پیرزن عجوزی بیش نیستیم و این شوهر ما هم که پیرمردی است، حالا چرا این جمله رو گفت و چه اگایتی دارد؟ و یک راز زیبایی هم در این ماجراست، خیلی شگفت انگیز، که فکر میکنم دیگه فرصت گذشت و بگذاریم انشاءالله برای فردا شب محضر مبارک عزیزان. ادامه آیات و مطالب رو تعقیب خواهید. خداوند سبحان دلهامون به نورانیت قرآن منور و مزین بگرداند، توفیق فهم و درک و زندگی در سایه رحمت و نورانیت قرآن رو نصیب هممون بفرمایید. صلوات الله علیه و آله. خب اینها همه درس آموز و نکته ها دقیق و زیبا، چه در اعتقاد و چه در عمل واقعا دیده میشد و باید بهره برد و استفاده کرد. من یه جمله‌ای رو عرض کنم خدمت دوستان. خب این شب‌های قبل محفل خوشبختم بنده که الحمدلله مزین به نام وجود مقدس حضرت هادی علیه الصلاه و علیه السلام بود، اما شاید کم لطفی باشه اگر تذکر ندم که امروز که گذشت، روز دوشنبه ششم ماه رجب المرجم بود، مرحوم کلینی در کافی و شیخ مفید، این دو بزرگوار معتقدند که شهادت حضرت موسی بن جعفر در ششم ماه رجب واقع شده است. اون قول 25 رجب که ما متداول در بین ماست و رسما اعلام میکنیم، تقویمی به اصطلاح داریم شهادت رو، اون قول خیلی از بزرگان دیگر است، مرحوم مجلسی نمیدارم، مرحوم تبرسی، خیلی ها این نظر رو دارند، اما این دو بزرگوار ششم ماه رجب شهادت حضرت موسی بن جعفر میدادن. کنار مسجد تابناک فرزند بزرگوارشون نشسته باشیم و این تذکر رو ولو در حد یه احتمال است بازگو نکنیم، شاید گمان میکنم یه کمی کم لطفی است. خب 55 سال عمر مبارک و شریف این بزرگوار بیشتر نیست. حضرت موسی اگه بخش هایی از این، حالا نمیدونیم چقدر، آن میدونیم که سال هایی از این رو هم تنها معصومی هستند که رسمن به زندان رفتند، یعنی از خود رسول خدا تا حضرت ولیعصر تنها معصومی که رسمن دستبند به تعبیر ما به دست و پای مبارکشون زده شده است حضرت موسی بن جعفر. لذا اختصاص به حالات خاصی دارن این بزرگوار، به همین خاطر میبینید که در زیاراتشون و در سلام بر ایشان یه چیزهایی گفته میشود که خیلی واقعا جانگاهه، خیلی واقعا غم‌انگیزه. گفت که حضرت موسی بن جعفر نوشتن برای فرزندشون علی ابن موسی رضا که پدر، شبها میایی در منزل ما و در دهلیز منزل میخوابی، یعنی ورودی خانه، شبها میایید اینجا میخوابی. 4 سال بعد از نوشتن نامه حضرت موسی بن جعفر، از هر شب از سامن حجج می اومدند همونجا می خوابیدند، یعنی میادن خونه خودشون، نه خونه پدرشون، می اومدن اونجا می خوابیدند و در منزل می ایستادن کنار اهل و عائله منزل به اصطلاح. یه شبی نیومدن، اهل خانه پریشان شدن، چطور شد که امشب علی ابن موسی نیومد؟ بعضی هاشون که اهل درایت بیشتری بودن ذهنشون به یه مسائلی رفت، خب حضرت مدینه اند و حضرت موسی بن جعفر عرض به خدمتون بغدادن، به تعبیر ما دیگه سجده بغدادن، زندان بغدادن، مدینه تا بغداد هم فاصله مشخص است. اون شب نیومدن، حضرت خدیجه بن موسی. فردا صبحش اومدن پیش اون محمد که همسر حضرت موسی بن جعفر بودن، فرمودن اون اماناتی که پدرم به نزد شما گذارده است به من بدید. دیدن یه مرتبه صدای شیون این بانو بلند شد و اشکاری ریخت. گفتن چرا گریه میکنی؟ دیگران گفتن چرا گریه میکنی؟ فرمود آقا و مولایم حضرت موسی بن جعفر به من فرموده بودن که این کفن منه، این وسایل درون کفن منه، اینها در نزد تو امانت باشد تا اون روزی که فرزند جانشین من و نماینده من و امام بعد از من اینها رو میاد از تو که هیچ کس نمیداند طلب میکنه. بدون اون وقتی است که من به شهادت رسیدم، یعنی من از زبان علی ابن موسی دارم شهادت پدرشون میشنم. حضرت فرمودن بله این چنین است، دیشب پدرم به شهادت رسیدند، اما این خبر را آشکار نکن، این پنهان بین من و تو بماند تا خبر به شکل طبیعی از بغداد به مدینه برسه، بگذار که به شکل طبیعی باشد. اما دیگه از امشب دیگه من به تعبیر ما شاد هزارا برگردن دارم و پدرم به شهادت رسیدند. خب این جمله ایست که از خود حضرت علی ابن موسی رضا نقل است و اون زیارتی هم که خودتون بلدید، السلام علی المعذب فی قهر السجود به ظلم المتامیر ز ساق المرزوز به حلق القیود و جنازت المنادا علیها. و اون ادامهی که واقعا هر فقره اون یه غم و حزن شدید بر قلب شیعه وارد میکند. خدای دلهای ما رو بیش از بیش به شخصیت این بزرگوار آشنا بگردان.